أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. در رابطه با ظهور ملکات در قبر و برزخ یه نکته‌ای در بحث قبلیمون که اگه عزیزان عنایت به فرمان برای بحث بعدی کمک میکنه. در صفحه 87 تو روایت حضرت صادق که میفرمان و نیت و افزن و منال عمل، بعد برای این که مسئله رو عمیق‌تر روشن کنن میفرمان و ان نیته العمل، زود از این مسئله نگذرید، چون وقتی میفرمان نیت عمله یعنی در واقع همه شخصیت شما در نیت محقق است. یه مثال سادهش، همین که خود شما الان حرکت میکنید، خب ظاهراً دست و پای شما حرکت میکنه، بدن شما میاد اینجا، ولی خب پشت بدن شما اراده ها و نیت های شماست که این نقش رو آفریده است. تا اینجاش که مشخصه، پس دست و پای شما نیومد اینجا، بدن شما نیومد اینجا به معنای یک شخصیت مستقل. خود شما که اراده هم مال خود شماست اومدید اینجا. خب حالا در واقع اگه بخوان خود شما را به شما نشان بدن، خب اراده های شما را باید به شما نشان بدن، چون اراده های شما اصل بود، این دست و پا ابزار بود. هیچ وقت کسی که اساش را راه میبره که نمیگن اسا را رفته، این بدن ما مثل اسا میمونه برای نفس ما. این یه قدم رو با من بیای. پس میبینین که خودتون تا اینجا قضاوت میکنین حرکات دست و پا و بدن ریشه در نیت ها و اراده های شما داره. خب الان یه قدم باز بریم باطن قضیه. این اراده های شما، حالا که اراده کردید بیاید اینجا، خب این اراده بر اساس یک هدفی است و طلب یک هدفی. یعنی چی؟ یعنی تازه این اراده ها و نیت ها که باطن حرکات بدنی شماست، خودش باطن داره. خب حالا هرچه ما به اینجاش دقت بفرمایید، هرچه ما از ظاهر به باطن بریم، اون باطن ها ظاهر میشن. یعنی در اوایل برزخ ما اصلا حرکات خودمون رو خودمون دیگه نمیبینیم، نیت هامون رو خودمون میبینیم. پس در واقع اون چه امروز باطن بدن است، اونجا میشه ظاهر. حالا دوباره هرچه تو سیر برزخی هی باطن بعد از باطن است، سیر به باطن بعد از باطن، هی میبینین اون چه که باطن بود اول برزخ میشه ظاهر، باطن دیگه ای پیدا میشه، تا اونجا که انسان با اون عمیق‌ترین باطن‌ها روبرو میشه. روی این بعداً باید کار کنیم. اونجاست که میگن اگه ناخن زدید و دیدید به باطنی‌ترین باطن‌ها حرکات سیر نمی‌کند، پوچیه. چون اصل اساس و باطن همه حقایق عین هستی است، یعنی حضرت الله. اینجاست که میگن اگه کسی نتونه در این سیر باطنی انگیزه اصلی را قرب الالله بگیره، اونجا هیچی پی به یه جایی میرسه که دیگه هیچی نیست، ظلمات هست. آتش صورت همون هیچیه، صورت واقعا آروم آروم روشن میشه. یعنی آتش، ببینید خصوصیات آتش عدم بقاست و نابود کردن اون چه به ظاهر باقیست. نگرد شما گاهی یا آتش میزنید به خودتون با یه غضب عصبانی میشید، خیلی آرستگی ها و وارستگی ها دونه آتش میزنید، اون تعادل و تقوا. خب این صورتش فردا پیدا میشه، صورت داره، بحثش انشاءالله مفصل میشه. عمده فقط این حساسیتیست که عزیزان باید داشته باشن، این توجه به باطن آدم رو برزخی میکنه. هر اندازه که ما به باطن توجه کنیم، در برزخی شدن خودمون راحت تر موفق میشیم. نظر رو نقض کن تا نقض بینی، گذر از پوست کن تا مغز بینی. در این متن صفحه 87 که تحت عنوان مرگ و ظهور ملکات هست، با همون قاعده داریم میریم جلو. متن رو ببینید، مرگ و انقطاع از دنیا و قرار گرفتن در برزخ همانند بیدار شدن از خواب است. حالا ادلشم عنایت بفرما، که ناگهان انسان در وضع جدیدی که چندان فاصله ای با آن نداشته و از آن محجوب بوده روبرو میشه. میگه الانه یه خواب، یه آدمی که الانه اینجا گرفته از این گوشه خوابیده است، خب الانه ما که دورش هستیم وقتی بیدار میشه میره تا ما را ببینه یا فقط ساحتش عوض میشه؟ یا میره ما دورشیم، یعنی ما که ازش دور نبودیم که، خواب بود. انسان خواب اون چه اطرافش هست و فعالان در جریان متوجه نیست. چرا؟ چون در حیطه دیگه است، در موتن دیگه است. بیدار که بشه میبینه اه همین آدورش بود، یعنی جایی نمیره. برای همین هم میفرمان قیامت به انسان نزدیک است. همیشه این قاعده رو عزیزان در بحثای ده نکته دارن دیگه، هر چیزی که مجردتر است حاضرتر است دیگه. یعنی مثلا تصور کنید الانه من شما به شما نزدیکتر است، یعنی دست شما دیگه از این مثال ساده‌تر. ببینید این دست شما نسبت به سینه‌تون دوره، اما خودتون به خودتون خب خیلی نزدیکه. چرا؟ چون خود شما مجرده. برای همین هم من شما که تو دستتون یک کش نیست، یک کش توی پادون که حضور است. من شما حاضر است، هم دستت نتکون میدی میگون من تکون میدم، در همین حال هم سرت نتکونه. یعنی من شما که مجرد است حضور است. چرا؟ بود که نداره، طول و عرض و ارتفاع نداره که این طرفش این طرفش نباشه که. حالا مجرد تر از من شما ملائکه است. برای همین هم حضرت عزرائیل میبینید از همه به آدم نزدیکتر، از خود آدم به آدم نزدیکتر است. کافیست که اذن قبض داشته باشه، قبض محقق میشه. از حضرت عزرائیل علیه السلام بالاتر خود حضرت الله جل جلاله است، حضور است. و اون بحثای ده نکته داشتین دیگه، هر که مجردتر است حاضرتر است. بلدید، فقط میخوام اینجا استفاده کنم. پس چیز مجرد حضور است. حالا مجرد شدت و ضعف داره، یعنی تجرد نفس شما نسبت به تجرد ملائکه. نفس که میگم منظورم نفس انسان معمولی است، اولیای خدا فوق ملائکه. نفس انسان معمولی که بالاخره دغدغه نون و آب اینا داره، این نفسش آخرش یه نوع تجرد داره. اما نسبت به ملائکه، ملائکه تجردشون بیشتره، حضرت الله تجرد مطلقه، شدت و ضعف داشتن تجرد مثل شدت و ضعف داشتن نور است. اونا اصلا جنس وجودن، به قول معروف چیزایی که وجودیست مقوله به تشکیکن. خب حالا پس وقتی که ما متوجه باشیم که بواطن عالم یعنی غیب و قیامت که مجردن، همه حالا حاضرن. خب بر همین هم کسی اگه تسکیه کرد یهو قیامت هم میبینه، وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله. خب میفرمان الان قیامتی قائم، قیامت من همین حالا قائم است. وقتی انسان مجرد شد که نمیره به قیامت برسه، میشه قیامت. تأثیر با ساد میگه یعنی چه؟ میگردی، یعنی شما به سوی قیامت میگردید نه میروید. نفرمود که با سیر، با ساد یعنی گردیدن، سیرورن. میفرماد شما به سوی به قیامت شدنتون میرسید. با تزکیه آدم یه مرتبه میاد عجب قیامت هست، حاضر است. این که میفرماد اصلا نمیتونه کوچکترین حرکتی به سوی جایی پیدا کنه، چون فقط نشأه عوض میشه. این خیلی عالیه روش کار بشه. این روایت که الان تو همین صفحه هست، این روایت رو بزرگان عرفان بحثای فوق‌العاده مفصلی کردن. محی‌الدین در فصوص یه فصلش و فصل یوسفی را راجع به همین روایت، یه فصل از فصوص الحکم راجع به این روایت است. روایت نگاه کنید، وجود مقدس پیامبر می‌فرماید الناس و نیام فاذا موتون تبهو، مردم در این نشئه دنیا همه خوابند. چه معنا؟ فاذا موتون، اذا ماتو، وقتی که مردن چی؟ انتبهو، بیدار میشن. ساده نگذرین، فرهنگ پشتش خوابیده است. یعنی چطوری شما الان یک کسی که خوابه است، همه اون چه که در بیداری میابد همه حالا پیشش است. این نظرش به چیه؟ به اون نشه نظرش برمیگرده. عجب، همه اینا دورش بود. برای همینم در قرآن هست که به افراد میگه شما غافل بودید. غافل یعنی من متوجه نبودم، بود ندیدم. الان ملائکه از ما دورن یا ملائکه دوری معنا نمیده براشون؟ قیامت به عنوان یه حقیقت خارجیه، یعنی بارها عرض کردیم، تا حالا این دفعه سوم، مفصلش هم بعدن عرض میکنیم. امام رضا می فرمان که اگه کسی بگه قیامت بعد هست، این اصلا از ما نیست، یعنی تفکرش تفکر اهل بیتی نیست. قیامت که یه جایی نیست که بعد باشه، قیامت یک حقیقت هست. انسان به کمک نور حضرت عزرائیل علیه السلام کنده میشه، یه همین عجب جایی با حالی شد. عرفا عاشق حضرت عزرائیل هست. چرا؟ برای اینکه دائم هی میمیراندشون، از نشئه‌ای واردشون میکنه به نشئه دیگه، تا انشاءالله اون نشئه عالیه که روزی ببینم و تقدیم وی کنم، جلوه نور حضرت عزت را به جمال حضرت عزرائیل میبینه و بعد دیگه دل میده و اون پرده ها همه میره عقب و اون میشه. که بر همین هم همیشه هست الحمدلله، یعنی قیامتی ها حمد خدا رو میکنن از این همه نظام زیبا که چطوری هر روزی عزرائیل هی از تعلقات کندشون و کندشون تا به نور الهی منتقلشون کرد به باطنی ترین بواطن عالم وجود. همه تأکید رو اینه که خب الناس و نیام، علم مردم در خوابن، یعنی چی؟ یعنی در یه حالتی هستن که اطرافشون رو نمیبینن. وقتی که بیدار شدن نه، همه چی اینا بود، همه اون چه که دنبالش بودن بود. این رابطه خداست با عبد دیگه، آن که عمری در پی او می دویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. یعنی رفتن تا خدا را دیدند یا شدند یه جور شدن، یه مرتبه دن عجب، ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. این اولین شرطه که ما بتونیم در نگاه های خودمون یک نگاه تزکیه‌ای را شکل بدیم. یعنی اگه ما بفهمیم که کافیست ما نظرمون رو برگردونیم، همین که نظر رو برگردونیم یه نظر دیگه اومد دیگه، این انوار الهیه که میاد و شما به شما میگن آقا نظرتون رو از این چیزا برگردونیم. در قرآن تاکید میشه آقا لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی زهرت الحیات الدنیا، چشمتون رو مد یمدو، یعنی نکشون چشمتا به اون چیزی که به کفار دادین. اینا یه شکوفه های زودگذر از زهره، یعنی شکوفه ها. میفرماد این چشمتا نکش، اگه بکشی تو همین موتم میمونی. وقت اگه انسان توی این موتم بمونه بعدا میرسیم. خب این افق نورانی که میتوند بیدار بشه قبل از این که بمیره، خب این از دست میده. فرمودن موتو قبلا تموت. حضرت امام رحمت الله علیه در این کتاب 40 حدیثشون همین بحث معرفتی را بابش باز کردن. خیلی جامع است. علمای بزرگ میدونین که یه کاری که میکنن همه ی علما، مثلا یه عالم فقیه میاد صدها روایت تا جنبندی میکنه میشه یه فتوا. مثلا یه فتوا ساده که شما میخونین صدها روایت هست در علم فقه. استاد اخلاق، استاد عرفان هم همینطوره. برای همین گاهی یک نظریه عالم مجموعه چندین روایت هست، از این جهت قابل ارزش هست. ایشون می فرمان صفحه 88، همین که مرگ آمد و توجه نفس از بدن سلب شد، تمام بیماری های جسم مرتفع می شود. خب می دونین که شما بیماری دون عبارت از این که نفس دون میخواد فرمان به بدن دون بده، بدن آمادگی نداره. این مکانیسمی که بدن آمادگی نداره، احوالاتی که برای نفس پیش میاد اسمش رو میذارن بیماری، حالت به هر نحویش. خلاصه وقتی که شما سلب شدید از بدن، نزع شدید، منصرف شدید، دیگه اصلا به بدن نظر نداریم که این بیماری ها معنا بده. ولی که اگر انسان دارای امراض نفسانی باشد، اول پیدایش آنهاست. در واقع همین که به خدا آمد، امراضی که در باطن داشته همه هجوم می آورن. این خیلی حرف اساسی. یعنی ما الان چرا حسادتمون آتش بهمون نمیزنه؟ همه حالا هم درجه داره دیگه. یکی حسود است بدش نمیاد، یکی حسود است از حسادتش بدش میاد، یکی حسود است خیلی بدش میاد، یکی حسود است دیوانه میشه از حسادتش. این درجه تجردش از همین دنیا. مثلا شما ببینید تو ماه رمضان از 21 به بعد یه مرتبه بعضی اخلاقیاتتون خیلی اذیتتون میکنه. همینا رو قبلا هم داشتین. چرا؟ ان روح که لطیف شد این مرض نفسانی پیدا میشه. گاهی به لطف الهی وقتی مشرف میشین در حرم ائمه معصومین علیهم السلام، امام دو تا کار با آدم میکنه. اصلا کار امام اینه، یکی اینکه راه میدن که آدم بره جلو، و بعد زعفرا میذارن کف دستش که آدم تصحیح کنه خودش را. بعضی رفقا جا میخورن میگن پس چرا انگار ما یخته تو همین؟ این تو همین در کنار اون خوش آمدگوییه. اینا در قیامت خیلی باز میشه، یعنی تماما ظهور میکنه. اینجاست که هی باطنی میشیم. هرچی باطنی شدیم خب باطن هم میبینیم. حالا اگه حسد این دنیایی خیلی ما چون تجرد خیلی نداشتیم خیلی ظهور نکرده است که بخوایم درمانش کنیم و اینا، خب دنیا ظاهر میشه. اگه میفرمان تا آن وقت برای او مخفی، امراضی که در باطن داشت همه هجوم آورن. خب برای اینکه این تجرد پیدا میکنیم، در تجرد که بدم نفس میاد وسط، حالا نفسی میاد وسط، دقت بفرمایید که افقش به سوی حضرت الله هست، انا لله انا الیه راجعون، حالا میخوا بره، نه عجب، حسادت، کینه، نمیدونم سر به هوایی، نداشتن تقوا و توحید، اینا هست. این فشارها فشارهایی است که حضرت میفرمایند بعدن که موجب فشار قبر میشه. فشار گفتیم قبر یعنی برزخ دیگه، یعنی تو برزخ به طرف فشارهای خاص میاد. مگه شما خودتون بعضن حسادت بهتون فشار نمیده؟ گاهی آدم یه خوده که میخواد خوب شد، عجب این حسادت پدرشو داره در میاره، فشار است. فقط چون برزخی نیستی فشار به اون شکل خاصش ظاهر نمیشه، اما واقعا همین حالا هم یه فشاره، مگه روح ها فشار نمیده؟ خب قبرم که فشار روح هست، فشار جسم برزخی و روح یه یگانگی داره، بحثاش شده است. بعد امام رحمت الله علیه از مرحوم مجلسی صاحب بهار شاهدی میارن تا متوجه باشیم علمای ما تو این قسمت چون از نگاه اهل البیت بهره‌مندن فرق نمیکنه. مرحوم مجلسی تو این مرآت العقول یه باب قشنگی را در شرح حدیث مشهوری هست، کنتو سمعه و بصره، که حدیث قدسی است که خداوند میفرماد که من همواره بنده ای که به نوافل به من نزدیک بشه من سمعش میشم بصرش میشم. مرحوم مجلسی یه شرح قشنگی میده، میگه کسی که چشم و گوش و دیگر اعضای خود را در راه اطاعت حق تعالی صرف نکند دارای چشم و گوش روحانی نیست. ببینید این که میریزه، خب حالا اونجا اگر کسی چشم خدابین پیدا نکرده باشه، گوش خداشنا پیدا نکرده باشه، شنوا، خب اون دنیا نه گوش داره نه چشم. برای همین شما تو دعاواتون تواضع میکنین از حضرت رب العالمین انر ابصار قلوبنا، خدایا چشم دلمو باز کن. چشم دل که باز بشه خب انسان میبینه دیگه. در این چندمین بار است، ولم نکنید، در برزخ و قیامت فقط قلب در صحنه است، فقط قلب در صحنه است، این قلب فقط صورت داره. اینجا نه، اینجا شما یک من دارید، یه تن دارید، اونجا تندونم جنس من است، ظهور تن است، ظهور من است، تن ظهور من است. خب حالا چشم قلب شما دیدین تو این دنیا بعضیا واقعا چشم قلبشون بازه، حق میبینن، کار میبره، کار میبره، هر کس که از کثرت ها عدول کنه، سیر به وحدت بکنه، قلبش را میفته. قلب که را افتاد خب میبینه، حالا میبینه، یعنی با این چشم میبینه یا با قلب میبینه؟ یارو گفت آقا چشم میمونه، چی کار باید بکنیم تا خدا رو ببینیم؟ مثلا با این نباید حرف زد، میگن بودا اشاره کرد که خدای را، بعضی اصحاب نوک انگشت بودا رو نگاه میکرده، کس که نمی، اصلا یک کس که نمی، اصلا نداره قلب، که میفرمان من کان له قلب، فرمان قرآن برای کسی که قلب داره ذکر است. حالا کسی که قلب نداره، واقعا بعضی ها قلب ندارن، قلب یک حقیق دل، یکی گوهریست ربانی، خانه دیو را چه دل خانی، آن که دل نام کرده ای به مجاز، رو به سوی سگان کوی انداز. این دلی که تو سینه است که باید سگا بخورن. اون انر ابصار قلوبنا، اینجا چشم دل باز میشه. حالا شاهد خوبی قرآن داره، پس فرمایش مرحوم مجلسی نگاه کنید، میفرماد کسی که چشم گوش و دیگر اعضای خود را در راه اطاعت حق تعالی صرف نکند دارای چشم و گوش روحانی نشود، زیرا این چشم و گوش ملکی جسمانی در آن عالم نرود. یعنی این چشم که اونجا نمیره، این که میره تو خاکا، در عالم قبر و قیامت بی گوش و چشم باشد، یعنی کوره. داریم حالا آیه قرآنش رو میخونیم، و میزان سؤال و جواب قبر آن اعضای روحانی است. در آیه 126 سوره 125 و 126 سوره طه خیلی عالی است. متذکر میشم بعد انشاءالله خودتون به قرآن رجوع کنیم. هست که من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. تا اینجاش که میگه آقا اگه از یاد من منصرف شد طرف، یاد من یعنی چه؟ یعنی از قلب متوجه حضور حق شدن. اونجا مکانیسمش روشنه، قلب متوجه ظهور حق میشه. حالا اگه یکی این کارو نکرد، منصرف شد به دنیا و همه چیزا مشغول شد، دو تا مشکل براش پیش میاد. تو دنیا فإن له معیشتا ضنکا، یه زندگی تنگ خشنی داره، همواره دلواپس است. شما خودتون دیدین دیگه، یه کسی که خدا رو در زندگیش نداره همواره فکر کنه خودش باید زندگیش رو اداره کنه، هر حرکتی نمیدونم قضا گرم میشه، نمیدونم شهریه گرم میشه، همینطور این بدنش میلرزه. این دنیا رو برای خودش تنگ میبینه. چرا؟ چون بی صاحب میبینه دیگه، فکر کنه کشکش است. میگه این دنیا و نحشره یوم القیامت اعما، اینجا منظور منه، و اینها روز قیامت کور محشور میشن. کسی که چرا کور محشور میشن؟ چون قلبه که متذکر یاد خداست. خب این قلب نداشته است، این یاد خدا که نداشته است، چشم قلب نداشته، پس کور محشور میشه. قال لما حشرتنی و قد کنت بصیرا، خدایا چرا من کور محشور شدم؟ من که تو دنیا چشم داشتم. میفرماد که کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها. خیلی عالیست، ما آیات الهی را به تو دادیم که متذکر حضور حق بشی، چشم دلت باز بشه، تو یادت رفت، ولش کردی، انگار نه انگار. بعضی موقع آدم ها اصلا عجیب، این پیغمبرا، این اماما اینقدر تمام عمر صدمه خوردن تا دین بیارن، انسان ها فکر میکنن میشه بی دین هم زیر این آسمان زندگی کرد. خب این یه وحشتناک طریق نو زندگیه. اینجا میفرماد اونجا کور محشور میشه. این کور یه کور خاصه و عجیبه، جهنم رو میبینه، حق رو نمیبینه. این دنیا دیگه، این دنیا دنیا رو میبینه، حق حاضر در دنیا رو نمیبینه. همین که میگه، همین که کور است میگه لما حشرتنی کور، لما حشرتنی اعما، میگه چی؟ ربنا ابصرنا و سمعنا. خیلی مثلا خلاصه پارادوکسیکال است، اونجا تضادها اونجا جمع میشن. خب این تا اینجا پس مشخص شد که از این جهت انسان باطن این عالم را در مرگ سیر میکنه، میرسه، و این باطن همه حالا حی و حاضر است. بنابراین نمیخواد بره، بلکه کافیست که ساحتش رو عوض کنه. حضرت عزرائیل این کار میکنه. حالا که اومد در باطن، باطنیاتش ظاهر میشه، اصلا عظمت معارفی که اهل البیت به ما دادن رو این نکات هست. ما اگه فهمیدیم باطنیاتی که در قیامت ظاهر میشه بساس نظامش چه نظامیه، خب همین دنیا به وسعت قیامت زندگی میکنیم. انبیا و اولیا حیاتشون رو وسعت دادن، محدود نکردن به دنیا. روایت فوق‌العاده ایست از حضرت امام صادق، انصافاً فوق‌العاده است، از این جهت که سالها زمینه تفکر داره. حضرت می‌فرمان که اذا دخل المؤمن قبره، وقتی که مؤمن وارد قبرش میشه، هی غافل نشین دا، حواستون باشه، از اول بحث تا حالا هی تاکید شده است، آنی که میگیم قبر مواظب باشین یعنی عالم غیب و برزخ. دیگه شما شأن دونی نیست که وقتی ما میگیم قبر فکر خاک هوای نابی افتید، روایتش هم قبر خوندیم. برای همین ما هنوزم تاکید میکنیم رفقای جدید رو دعوت نکنید، خودتون ضرر میکنید. خب اذا دخل المؤمن قبره کانت الصلاه عن یمینه، وقتی وارد قبرش میشه، تو اون نظام وسعت معنوی، باطن وجودش از جنس منش آزاد شده از محدودیتای تن، نمازش عن یمینه، طرف راستش است، و زکات و عن یساره، زکات طرف چپش، و البر متل علی، و خوبیاش همینجا هم داشته باشین این روایت یه افق اجماعی میده، یه روایت دیگه بعدن داری اونو تفصیلی فرماش میفرما. و خوبیاش، حالا خوبیاش خیلی چیز، حج، زکات، اینا، این میاد بالا سرش با میسه بسیار احاطه داره بر شخصیتش. خب تا اینجا دقت کنید شما، پس در واقع اینجا نماز که میخونید، این نماز اگه نماز بشه در باطن شخصیت پیدا میکنه و بعد که باطن باز میشه میاد وامسه طرف راست. علتش هم این که طرف راست وامسه بحث داره، یعنی جنبه میمنت شما را روش میده، در صورتی که زکات آزاد کردن از سیاهی هاست. شما در زکات جنبه ظلمات خودتون رو پاک میکنی، در نماز جنبه یمین رو وجه یمینیتون رو روش میدی، در زکات جنبه بخلتون رو میکوبید. اینه که اینا بی حساب نیست، هیچ چی تو این عالم وجود با قرار داده اینا نیست، همش بر اساس این نظام تکوینی است. خب بعد عنایت به این روایت در دوتا نکته است. پس اول مشخص شد که اون چه در این دنیا عمل است و اراده است، اون دنیا میشه صورت. بعد روایت میفرماد که قال، یعنی حضرت امام صادق در ادامه فرمودن چی؟ فیتنه صبر و ناحیه، صبر میاد وامیس حاشیه، یک گوشه ناحیه. فاذا دخل علیه الملکان اللذان یلیان مساءلته، اون دوتا ملک نکیر و منکر که میان که از این سوال کنن، قال صبر للصلاه و الزکات و البر، صبر به زکات و نماز و اون خوبیا، میگه دونکم صاحبکم، یعنی این رفیق شما که شما را پروریده است، با شما بوده است، زیر نظر شماست، حفظش کنید. فإن عجزتم، اگه زورتون نرسید، فأنا عجزتم عنه، نتونستید نجاتش بدین از دست این دوتا ملک، من میام کمک. حالا یه خورده من یه کمی شرح میدم، ببینید چه بحثای عمیق علمی است و چقدر کار میبره حرفش. قبل از این که من اینو شرح بدم، یه آیه قرآن یادداشت کردم، شما حاشیه کتابتون یادداشت کنید که بعداً بهش مراجعه بفرمایید، تا ببینید میتونید چطوری آیه روایت تفسیر کنید. آیه 97 سوره نحل هست، ببینید میگه چی؟ میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انثی، اگه چه زن چه مرد یه عمل صالح انجام بدن و چی؟ و هو مؤمن، شرطش هم مؤمنه و اینا ساده نیستا، یعنی شما عقیدتون سالم نباشد کار خیر بکنید، شامل این آیه نمیشین، جای دیگه برکاتی براتون هست. و هو مؤمنون، پس اگه کسی طبق آیه قرآن عمل صالح انجام بده، چه زن باشه چه مرد، و مؤمن باشه، نتایج ببینید، فلنحیینه حیاتا طیبا، اولا اینا زندش میکنیم به زندهی پاک، به حیاتی پاک، حیاتی که دیگه درش چبر نیست، غفلت نیست، آرزوهای بلند شیطانی نیست. میگه اولا حیات طیب بهش بدیم، که در بحثای اخلاق عرفانی روی این خیلی بحث میکنم، ما دومیش را کار داریم. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، بعد به جهت این که به طور طولانی این کار انجام داده است، ما کانوا یعملون، 20 سال این کار انجام داده، لنجزینهم به چی؟ به احسن ما کانوا یعملون، به بهترین شکلی که این کار انجام داده است. روی این یخته بمونید، مثلا شما انشاءالله دقت کرده 20 سال نماز میخونید، خب هر نمازی که میخونید دلتون میخواد بهتر بخونید دیگه، دوباره میخونید دلتون میخواد بهتر بخونید، بعد یه مرتبه میبینین خلاصه یک عکس رخ او زبانه ای زد و یه نماز حسابی خوندید. قرآن میگه که ما روز قیامت تمام این 20 سال نماز این رو طبق چی بهش میده؟ به احسن ما کانو یعمل. دیگه از این آیه صریح تر، احسن این 20 سال نماز کی بود؟ کدوم بود؟ اون یکی. تمام این 20 سال به ما کانو یعملون، یعنی 20 سال نماز حسابی به این میدیم. چقدر دلم میخواد از این آیه عزیزان استفاده خیلی بکنند، عرفا از این آیه خیلی استفاده کنند. اینکه شما میبینید که خسته نمیشه، الان ذکر بعد از نمازش میگه، اگرم دلش خیلی حاضر نیست بازم میگه. به چه امید میگه؟ دهنش آب افتاده است دیگه، خداوند که دروغ نمیگه که، میدونه که آخر. بعد میگه آخرش یکی شد دیگه، یکی یه مرتبه توی حال خوشی یه تغییر ناب خون، بازم میخونه دیگه به امید اینکه بیشتر بشه و امیدوار است بعد روز قیامت. اینکه ول نکرد کانو یعملون، 20 سال تغییرات خون، 20 سال، حالا این تغییرات 20 ساله رو خونده دیگه، پس ول که نکرده، پس کانو یعملون همواره خونده است. حالا بعد 20 سال تعقیبات نورانی بهش میدن، یعنی 20 سال اتصال. ببین چی میشه. شما در یه روایت داریم پیامبر صلوات الله علیه و آله میفرمان اگه کم حرف بودید و این آرزوها رو نداشتید ملک میدیدید مثل من. حالا شما حساب کنین، یه جا دیگه میفرمان اگه شیطان سر به سرتون نمیذاش با کمترین عبادات ملائکه را میدیدی معجب میشدی، اوج میگرفتدون و دیگه فکر کردین که بالاتر نمیتونید، نباید برید. منظور میخوام عرض کنم، پس اولا اینجا محور و نظام صبر را ساده نگیرید. میفرماد اگر شما عبادات کردید، خب عبادات خوب میکنین دیگه، حالا وقتی میرین سراغ ملکن میان سراغتون، باید اظهار حقایق ایمانی بکنید اونجا. خب از این طرف هم بهترین وسیله ای که حقایق ایمانی رو به صحنه میاره چیه؟ نماز و زکات. یعنی بقیه عبادات اگه نگاه کنید تو این دوتا خلاصه میشه دیگه، یا وسیله اتصال است یا وسیله دفع موانع و حجاب. یعنی تمام اعمالی که ما انجام میدیم یا راه هست به سوی رفتن یا پاک کردن است برای تجلی انوار الهیه. خب حالا این دوتا اومدن که ما را نجات بدن. خوبی های امام که مدد نسان است، یعنی کمک میکنه به نماز و زکاتمون. حالا میگه اومدیم و نشد، اومدیم و نمازمون اونقدر نورانی نبود. میگه 20 سال نمازه نماز نورانی میکنه. حالا اگه نماز توان نداشت که ارائه بدهد خودش رو، شخصیت خودش را، کمالات خودش را، اون استمرار در عبادت کار ازش میاد. حالا شاید همینجا جاشه، چقدر آدم قصه میخوره این آدمایی که هیچی نمیدونن، وقت تازه صاحب نظر هم هستن، اصلا نمیفهمه در روح انسان، در بواطن انسان تکرار عبادات چقدر عجیبه است. باید صبح بخونه، زور بخونه، عصر بخونه، این دیگه اقل چیزی است که باطن مستحکم میکنه برای انتقال به عالم نور. خیلی ساده میگه خب آقا حالا ما یه چند روز میخونیم چند روز نمیخونیم، یا نمیدونم حالا خودمون یه چیزی میگون برای خودمون. اینا مال این است که اصلا اون دایره های عمیق تو در توی وجود انسان رو نمیشناسن. امام است که اون زوایای باطنی انسان رو میشناسد و دانه دانه روش دست میزنه. پس تا اینجا مشخص شد که طبق این روایت اولا ما با باطنمون در برزخ و قیامت رو برمشیم. خب حالا اگه در باطن ما نماز و روزه تثبیت نشده باشید، یعنی اصلا اراده نکرده باشیم، عرضم اینجاست، یه وقت شما اراده میکنین، آروم آروم میرین جلو فعالیت میکنین، این آروم آروم دیگه تثبیت میشه. یه وقت بعضی ها اصلا خطر از اینجا شروع میشه که غالب دین و دینداری میگیرند. امام رحمت الله علیه در اون کتاب شرح حدیث جنود عقل و جرق می فرمانی از تلبیس ابلیس لعین است. قالب دین دینداری نیست، قالب دین قالب دینداری است. و عکسش بده که آدم بکنه بی قالب. ما بعدا دلایل مفصلی داریم که حتما باید قالب شریعت رعایت بشه، ولی خطر اینجاست که قالب بی محتوا بشه. خب نتیجه چی میشه؟ خب نماز نخونده. قبلا داشتیم امام فرمودن که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن که طرف اگه دست دین را به قلبش نرسونده باشید، خب اونجا نداره. خب اینجا میفرماد پس طرف در فضای باطنی خودش که برزخ باشه، یه مرتبه با نماز و روزش و بقیه عباداتش زکات شینا روبرو میشه. پس این یک وقت ما میخوایم یه نتیجه دیگه بگیریم. ببینید تو اون دنیا چی کار میکنه این نماز و روزه؟ اظهار حقیقت ایمانی میکنه. ما میخوایم بگم تو همین دنیا هم همین کار میکنه، یعنی شما در این دنیا هم که عبادت میکنین در واقع همین کار میکنین، باطن نورانی فطری خود رو از بالقوه بودن به فعل در میاریم. بر همین هم نماز و عبادات غریبه نیست. یک وقت شما یه چیز رو حفظ میکنین، بر خودتون تکلیف میکنین، کلفه. اما یه وقت است که نه، چون مال باطن دونست در واقع کشف میکنید. چون عبادیات کشف باطن است، هرچه انسان درست انجام بده بهتر احساس یگانگی و خودی باش میکنه. نتیجه چی میشه؟ غریبه رو میزنه. شما الان باز این طرفش رو بگیریم، این دوتا رو هی به هم وصل کنیم. شما میدونید که در این دنیا اگر هوس رو از طریق نور ایمان کنترل نکنید هی روش میکنه، در حدی روش میکنه که خب دیدین همه زندگی آدم رو میگیره. حالا عکسش، هرچه نور ایمان با ظهور عبادات بیاد جلو، هوس در کنترل میره. یعنی بنا نشد هوس نابود بشه در شریعت اسلام، که بنا بود که در کنترل ما قرار بگیره. عشق دیوانه است، ما دیوانه ایم. نفس اماره است، ما اماره ایم. بنا نشد نفس بره، بنا شد ما امارش باشیم. نفس اماره است، ما اماره ایم. میگن که یه عارفی داشت تو کوچه کوچه میرفت، دیدن شاه و این خدم و حشمش و اینا داشتن میمدن، همه هی میرفتن، آدم های خوب ساده سطحی، هی سلام قربان دولاراست میشدند اینا. بعد خب این هم دیگه غرور گرفته بود، دیگه آقای ازم محل نمیذاره، داره میره. خیلی بهش برخورد، گفت بیا نعیم این را. گفت چرا محل به ما نزدیکی؟ دوره جون ما شاهی مملکت منو. گفت که تو خره منی. خیلی بدتر شد. گفت چرا؟ گفت نفس اماره ما، من سوارش شدم. او بعد حالا اون که من سوارش شدم سواری توه، مگه نه؟ یعنی تو کجا ارزش داری که من محلت بذارم؟ تو من کسی را محل میذارم که حاکم بر حقایق باشه. تو نفس امارت حاکم بر خودت است. من سوار نفس اماره من، حالا نفس اماره من سوار چیه؟ توبه. پس تو خره من دیگه ارزش نداره که. حالا میخوام از این استفاده کنم که اینا جایگاهش تو زندگی ها ساده نگیرید. حالا هم گاهی میگه که خب چه فایده این عبادیات که میکنم؟ این اون دنیا، این دنیا کار ازش میاد، ما ممکن نبینیم. یعنی دقیقاً این عبادیات چون با فطرت عجین است، قصه فطرت است، در واقع شکوفایی حقیقت معنوی انسان است، باعث شد که اون کنترل میل ها بکنه. اصلا خسته نباید شد، باید دائم مرتبطاً ادامه داد همین تا صبر بر عبادات بیاد تو زندگی. این هنر نیست که آدم گاهی عبادیات انجام بده گاهی سست بشه. عزم بر عبادیات صبری را میاره که این صبر همینطور که حالا بعدن میخونیم، این ملک هنگ این برای اون برای آدم با میستند، ببخشید نماز و روزه این برای آدم با میستند، جلوی مار و مورهای برزخ رو میگیرند. مار و مورهای برزخ چیه؟ بعدا میخونیم حب دنیا، حب شهوت، اینا جنس داره پیدا میشه. وقت این نماز روزه نمیذارن بیاد، عیناً این دنیا هم نمیذارن بیاد، عیناً این دنیا نمیذارن اینا حمله کنه. قلنان که پشت نماز ما میسن، آدم با نماز جلوشون را میگیره. اینا رو به این جهت عرض کردم که پس باطنی کردن عبادات همین حالا باعث میشه که یک نوع رفع دفع مشکلات و ظلمات پیش بیاد. خدا انشالله به نور اهل البیت ما را متوجه بنیاد حیات طیبه‌ای بکند که بر اساس صبر بر عبادات برای ما حاصل می شود. اصلا الله علی محمد ما.